أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث درباره رواياتی بود که برای حجیت استصحاب به اونها تمسک شده بود. بلا اشکال مهمترین روایاتی که فعلا در کلمات اصحاب ما هست همین صحیحه زرار است و روشن شد که انصافا هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ خود نسخه جهات مختلف اشکالاتی برش هست و این روایت هست و اصولا قدمای اصحاب با اینکه در اصول متعرض بحث استصحاب شدن و موافق و مخالف داشت، موافقین تمسک به این روایت هم نکردن، روایت لا تنقض الیقین به شک، به خلاف متأخر المتأخرین و معاصرین بعد از مرحوم وحید بهبهانی. این 300 سال اخیر تقریبا به شدت رو به این روایات آوردن برای اثبات حجیت استصحاب که انصافا هم مشکل داشت، یعنی واقعا همه هر سه روایتش هم به لحاظ مصدری متنش که کلام کی باشه و روایت سوم که روایت زراره بود به نظر ما به خلاف نظر آیان مشکلش به یک معنا بیشتر بود، چون اون اصلا تأکید زیادی داشت، یک تأکیدات زیادی که خیلی بعید آدم میدونه انسان که در باب استصحاب یه ها صدق بکنه، ولذا بیشتر این تأکیدات زدن به باب صلات و این خصوصیاتی که مطرح شده. این سه تا حدیث اساسی به قول آیون. یک حدیث دیگری هم هست، ایشون تعبیر کرده گاهی به روایت خصال گاهی به روایت اربعمه، بیشتر معروف شده به حدیث اربعمه. یه حدیثی است که در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق اون رو کامل آورده، البته با عنوان باب اربعمه. این آره کتاب پیشم نبود، این سندش بارگی بخون توضیحی بدم اشماله، چون در اول این حدیث داره علم امیر المؤمنین اصحابه فی مجلس واحد اربعمه باب من ابواب العلم، تعبیر اینه، معروف شد به حدیث اربعمه. و البته این حدیث رو بعض دوستان در بحث که بودن سابقا همتی کردن چاپش کردن با استخراجات متفرقش، خوبه تصلا اونم پیدا نکردن، بیشب گشتن نسخش هم دارم، اون اینم کجا گذاشتم. بله.
حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
عن يحيى بن قاسم
قاسم
بن يحيى عن جدي حسن بن راشد عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله. على اي حال در این برنامه این فهرستی که چاپ جدید مال فهرست شیخ که مال مرحوم آیه طباطبایی هست، چون در کتاب ما در این قاسم بن یحیی نوشته لهو کتاب فیه آداب و امیر المؤمنین، من فکر میکنم فی آداب باد باشه، ببینید این چاپ جدید فهرست شیخ فیه نباد باشه، فی آداب و امیر المؤمنین. به هر حال این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق به طور کامل در کتاب خصال آوردم و طبق شماره گذاری که کردم توی مسابقه آقای دیگه هم گفته بود میشونم شماره گذاری کرد، داشت کار میکرد دیگه رفت عراق و نشد، بعد آقای دیگه تکمیل کرد، یعنی دنبال کرد از باز از صفر رو چاپ شده به اسم آداب امیر المؤمنین. عرض کنم که طبق شماره در این کتاب اون چی که در کتاب صدوقی یا خودم شماره کنار یادم نیست مجموعا 383 یا 85 400 تا نمیشه، 400 تا عبارت نیست، لیکن در این نسخه‌ای که چاپ شده 10 15 تایی که کم داره از جای دیگه روایاتی که با این سند بوده آورده و نقل کرده. البته این قاسم بن یحیی از جدی حسن بن راشد از محمد بن مسلم یا ابی بصیر نبی عبدالله، غیر از این حدیث اربعمائه روایت دیگه هم هست، یعنی این طور نیست منحصر باشه. حتی مرحوم سلم طاووس در کتاب جمال اسبوع با همین سند یک تلسمانندی، یک تلسمی انسو هست و از تنمیم خمسه ها آتن و خطان فوق خط، این هم یک چیزی شبیه اون رو با همین سند نقل میکنم. این قاسم بن یحیی اصلا این حدیث کسا که در حاشیه یک نسخه از خطی از کتاب معالم موجود بوده و با فوتوکوپیش اخیراً چاپ کردن، اینم منتهی میشه به همین قاسم بن یحیی. آدم این حدیث کسا منتهی میشه به قاسم بن یحیی عن جدی حسن راشد رسه. عبارت این حدیث کسا که مشوه مد، یعنی سندی که ذکر شده عناوینش مشوهه، فکر میکنم عن ابی عبدالله، بعدش هم عن ابی جعفر پدر ایشان هست و باقی سلام الله علیه ما، و عن جابر بن عبدالله انصاری. بر نمیگرده به استمی برزن، بر میگرده به جابر. در همین نسخه آخر مفاتیح هم بعضی نسخه که جاب شده نوشته روی عن جابر بن عبدالله الانصاری به اسناد صحیح. این همینه، این سندیس که عرض کردم. الان این کیف ماکان، این حدیث به عنوان حدیث اربعمائه چون اول حدیث آمده، انشاءالله عرض میکنیم این حدیث رو باز تقریبا به صورت کامل. الان اون رو عددش تو ذهنم نیست، نمیتونم نسبت بدم. در کتاب تحف العقول آورده، کتاب تحف العقول که به اصطلاح ابوابش حسب اسماء ائمه آورده، مثلا اولش مربوط به پیغمبر بعد امیرالمومنین بعد، در این قسمتی که و من حکمیهی و هوا آداب، عبارت تحف العقول کلمه آداب امیرالمومنین، ایشون همون تعبیر آداب امیرالمومنین کرده، امور اخلاقی که امیرالمومنین یاد دادن. به نظرم اون اولش اربعمائه باب نداره، عبارت تحف العقول تو ذهنم الان اینطوره، تعبیر آداب داره اما اربعمائه باب، تعبیر آدابش هم همچین خیلی روشن نیست که مرادش اسم کتاب باشه. کتاب تحف العقول اگه بودن عبارت اولش در کلمات امیرالمومنین، ایشون هم این حدیث رو آوردن، لکن فکر میکنم تو ذهنم راقل اینطوره که لفظ اربعمائه رو نداره. البته ما در کلمات امیرالمومنین کلمه باب رو داریم به عنوان یک محور کلی، یک قاعده کلی، یک معیار کلی که از اون بتوانیم خیلی از مسائل استظهار بکنیم. اینو داریم. حدیث معروفی است که علمنی رسول الله الف باب من العلم ينفتح من كل باب الف باب. این که ينفتح من كل باب الف باب همونه، یعنی یک ضابطه جدولی، قاعده، یک قانون کلی رو پیغمبر از من بفرمودن که من میتونم باز از تمام اونها، از هر کدومشون هزار باب، تازه اونم هزار باب نه هزار مسئله، هزار باب برا هزار باب، یعنی مجموعی که در این حدیث آمده 1,000,000 بابه، چون الف باب ينفتح من كل باب الف باب، یعنی حضرت میفرمایند که 1,000,000 باب پیغمبر من اشاره فرموده و من یاد گرفتم. اگه بلا
آداب علیه السلام به اصحابه و
یه اربعمائه رو داره، پس بعد چی داره؟
یه اربعمائه باب لتنین و دونی،
خب
بعد دنبالش للهجامت الهجامت و تصیح بدن و
پس عنوان اربعمائه رو خودش اضافه کرده. من خیال میکنم تو ذهن من بود که تو خودش نداره، تو خود حدیث نیست، تو ذهن من بود که تو حرف العقول در ذیل حدیث نیست. یه مورد دیگه هم داریم که تعبیر با آداب شده در کتاب محاسن برقیه، یه حدیثی رو نقل میکنه و هو من آدابه، و هو من آداب امیر، حدیث حدثنا فلان و هو من آداب امیر، تعبیر آداب هم اونجا داره محاسن برقی. ببین کلمه آداب، این رو هم برقی داره، این در مصادر ما. پس در مصادر ما یکی در کتاب فهرست شیخ نجاشی هم نداره، در فهرست شیخ آمده در ترجمه قاسم بن یحیی که به اصطلاح باید حدود سالهای 180 200 210 20 باشه، دقیقاً وفات ایشان خبر نداریم. در قاسم یحیی لهو کتاب فیه تعبیر اینا آداب امیر المؤمنین، لکن من احتمال نسخه نگاه کن، نسخه های طباطبایی احتمال میدم فی آداب باشه، فیه نباشه، فی آداب باشه، چون نداشتم نسخه مرحوم طباطبایی نگاه نکردم، اما کتاب مرحوم شیخ طوسی اینه. حالا یا حالین این حدیث معروف شده به حدیث اربع معه به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردم. اول حدیث داره که علم امیر المؤمنین اصحابه اربع معتباب من ابواب العلم فی مجلس واحد. وقت نگید مثلا توی یک مجلس 400 تا مثلا مطلب رو، باب رو، مطلب کلی رو امام فرموده باشن. خب اینا کوچیکه، بعضیش نیم سطح، خیلی بزرگش یک سطح خورده ایه. مثل همین من کان علی یقین فاصابه هوشک فلیم رو علی یقینه فان الیقین لا یطفا بشه. این مثلا نسبتا بلند بزرگش الحجامت تو سه البدن کوچیکه، اربع معش زیاد نیست، همین 3-4 صفحه زیاد نیست که آدم خیال کنه در مجلس واحد چطور امیرالمومنین 400 تا باب از ابواب علم رو لدین و دنیا به اصحابش یاد دادن. این معروف اینجا ایشون ترکن روایت خصال، این معروف است به روایت اربع معه، لکن اسم حقیقی کتاب کتاب آداب امیر المؤمنین، این اسم حقیقیشه. اینا به اصطلاح وقت لفظ اربع معه توی کتاب صدوق آمده از قول امام صادق علم امیر و مد با اصحابه و اربع، در عبارت توحف القول تو لفظ حدیث نیامده، اما خود ایشان نقل کرده که این 400 تاست. مال خصال رو عرض کردم، شمارش کردیم 385 35 چیزی ما بین، چون بعضی عباراتش مردده که یک کلمه است یا دو کلمه است، یک باب یا دو باب. مال توحف القول هم نشده هنوز استخراج، یعنی به فکرم نیامده بود که بشماریم ببینیم این چند تا، این 400 تا میشنه. اما اینی که الان چاپ کردن 400 تا است، بالاخره ایشون از جای دیگه بهش اضافه کرد، مجموع رسوندن به 400 تا با وحدت سند، با همین سندی که هست بشه 400 تا. علی حال این راجع به پیدا کردن مال محاسن رو، این
کتاب ادب و امیرالمؤمنین،
نه آداب، بله بهش افتاده. مال آیه چیزی پیدا کردن، نسخه آیه طباطبایی فهرست شیخ
آیه مستفادی فرمودید؟
نه طباطبا عزیز طباطبایی
نداشت.
چرا گفتن رفقا خوندن؟ شما کدام نسخه فهرست شیخه؟
دارم میرم آقا برای برزیم نیست قبلا مراجعه کنم این
نسخه که فیه هست
اینجاست. این نسخه که چاپ داریم ما داریم فیه داره، لهو کتاب فیه آداب امیرالمؤمنین. من احتمال میدم فی آداب باشه اگر نسخه آقا عزیز کسی داشته باشه، چون نسخه آقا عزیز دقیق تر در این چاد، نسخه بدل رو بهتر ضبط کرده. به هر حال فعلا تو ذهن من اینطوره، یعنی قاعدتا عرض میکنم چون ندیدم قاعدتا. به هر حال این حدیثی است که خب طبیعتا بله محل کلامه. بله ما یه چیزی دیگه هم راجع به لفظ 400 داریم، اون در نجاشی است، در ترجمه محمد ابن مسلم، اشتباه نشه، جزء کتاب‌هایی که به محمد ابن مسلم نسبت دادن، الاربعه معت مسئله فل حلال و الحرام، این رو به محمد ابن مسلم نسبت داده. این لفظ اربعه معت ما اونجا داریم که اربعه معت مسئله فل حلال و الحرام، احتمال داده شده که این با همین حدیث اربعه معت یکی باشه، لیکن شاید در حد اون قائلش هم در حد احتماله، به الا هیچ شاهدی برای این مطلب نیست. اون ظاهرش سوال و جوابه، سألتو فقال، ظاهرش اینه، اربع معت مسئله است ولی حلال ولی حرام. و اون الان خیلی کم به ما روایاتی داریم از محمد بن مسلم، سألتو ابا جعفر علیه السلام فقال کذا، داریم اما کمه، روایاتش کمه. و اون قطعا حدیث اربع معه نیست، اون کتاب محمد بن مسلم 400 سوال و جوابه، این کتاب حدیث اربع معه 400 سوال و جواب نیست، همش کلمات امیر المؤمنینه، 400 تا کلمات قصار حضرته، به قول تعبیرات اربع معه باب، باب هم نیست، همین اولش الحجامت و توسعه البدن، این باب نیست، اما به خلاف استصحاب من کان علی یقین، این اگر ناظر به استصحاب باشه بابه، یعنی قاعده کلی از توش در میاد. عرض کردم تا اونجایی هم که میدونیم در دنیای اسلام اولین بار این تعبیر الیقین لا یزول به شک مشابهش در کلام امیرالمومنین الیقین لا یطفع به شک یا شک لا ینقض الیقین، اینجوری آمده. این اولین تعبیر اگه درست باشه از همه قدیمتر اینه. این راجع به این اون اربع عمد مسئله 400 تا سوال جواب از امام باقره، حالا یک شرحی داره، من فائدش الان میگم، شرحش دیگه اینجا جاش مناسب نیست. به ذهن من میاد که مرحوم حلبی هم اون 400 تا سوال جواب رو، اون 400 تا سوال رو مطرح کرده خدمت امام صادق و حضرت جواب دادن، همون 400 سوالی که محمد ابن مسلم از به اسم امام باقر. و به ذهن من اینطور میاد، چون ندیدم کسی تا حالا کنه این مطالبی که میگم به ذهن کسی متعرض نشده، مرحوم علی ابن جعفر هم که مسائل داره به برادرشون در حقیقت همینه، اینو تا حالا کسی تنبه پیدا نکرده که مسائل علی ابن جعفر در حقیقت همین 400 مسئله محمد ابن مسلمه. من در کتبی که خودم تا حالا مراجعه کردم یه 4-5 تا روایت مشترک پیدا کردم، این کافی نیست برای 400 تا. که سوال مثلا در محمد رسول نبی جعفر بوده، بعد سوال حلبی نبی عبدالله بوده، بعد علی ابن جعفر قال سألت ابی یا اخی بوده، همون 400 مسئله رو. و عرض کردیم نسخه اصلی که در اختیار مرحوم صاحب بهار بود، الان اون نسخه هم اصلی به یک معنی نسخه‌ای که بوده، در اون نسخه هم 420 سوال جوابه. البته در اون نسخه سوال ها از علی بن جعفر، جواب ها از امام صادقه نه از امام کاظم. اونم حالا یک شرحی داره که مدارش سابقا گفتیم، بقیه شیه وقتی دیگه با دور. پس بنابراین این که این حدیث اربعمه اون کتابی باشه که مرحوم نجاشی با عنوان 400 سوال و جواب از امام باقر به مرحوم محمد ابن مسلم نسبت دادن، اون واقعیت نداره، اون اثبات نشده. خب این راجع به حدیث اجمالا که شرح حالشو وقت این کتاب عرض کردیم سابقا هم در خلال بحث ها، از همون اوائل یه صحبتی بوده که کلمات امیرالمومنین خطب امیرالمومنین رو جمع آوری کنن، بلکه عرض کردیم به مناسبات مختلف، نه تازگی شاد ممکن در طی چند سال، یکی از خصائص امیرالمومنین مقداری از امور به خط خود ایشان تا سالهای متأخر موجود بوده. من در این کتابی هست که آیست که خط کوفی، استاد خط کوفی در زمان قاجار، ایشون میگه من خطوط زیادی به خط کوفی از علی ابن ابی طالب دیدم، یکیش هم خود دعای صباح. یکی از نکاتی که گفته شده که دعای صباح به خط خود حضرت، به خط کوفی، و ایشون یه رساله داره در تعلیم خط کوفی، اونجا میگه که اون چی که از امیرالمومنین در خط کوفی هست جزو زیباترین خطهای کوفیه. خیلی حضرت خط زیبایی داشتن در همون خط کوفی، خیلی فوق العاده زیبا می نوشتن، ایشون در اونجا نقل میکنه. به هر حال ما عرض کردیم شواهد فراوانه که مجموعاً نوشتارهایی از امیرالمومنین بوده که تا حالا هم بعضیاش رسیده. همین در این کتاب مکاتب الرسولی کتابی هست که بعضی از مستشرحین نوشتن، من جمله یکی از نامه های حضرت پیغمبر به خط کوفی هست، اون رو به خط علی ابن برکت و علی ابن ابی طالب، اگر اون نامه ادعا شده خط حضرت، حالا بعضی هم تشکیک کردن، اگر اون نامه درست باشه اینه. عرض کردیم مرحوم سید رضی که در سال 400 نهج البلاغه نوشته، ظاهرش تا زمان ایشان هنوز خط حضرت هم موجود بوده، دیگه با سند نمیخواست نقل بکنه، خود خط حضرت موجود. ابن ندیم در اول فهرست میگه کان لی صدیقون به واسط، ولی اگه نهایه تواتوری که در سلام یک شب چسبید که این کجاست ما پیدا نکرم پا بسن تا در آوردیم به ایشون نشون داد، ایشون میگه این رفیق ما بود، ایشون در واسط بود، به شواهد میخوره سالهای 350، یا خودش میگه یا به شواهد میگه یک بخشه داشت، سفت با سین و فا و تا، اختغا و تا، چیزی که درش مثلا مثل سفره مانند از چرم یا غیر چرم مثلا مجموعه کتاب ها رو قرار بدن، مجموعه بخچه بخچه مانندی لباس مثلا قضا اینا، اون سفت میگفت، میگه که یک سفتی داشت یعنی سفت مانندی داشت، همه نسخ به خط دست از تعمیر بود. این تفاوت سم و زمانیش با نهج البلاغه حدود 50 ساله، لذا احتمالا اصلا قسمت هایی از نهج البلاغه رو ایشان به خط حضرت دیده باشن. البته ایشون میگه بعد از این رفیق من فوت کرد، شاید میگه 350 نمیدونم، بعد میگه زاء این سفت دیگه بین ورثه میشه که تقسیم شد چی شد دیگه خبر ندارم من از اون مجموعه سفره مانندی که خطوط امیرالمومنین بود، من دیگه خبر ندارم. غرضم می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم، یکی از خصائص امیرالمومنین سلام الله علیه که در بقیه صحابه پیدا نمیشه تا سالها بعد، حتی تا عرض کردم حدود 140 50 سال قبل زمان قاجار، این آقایی که اسم خوبی داره، اسم شده نفسه خط کوفی رو، رساله چاپ کرد در خط کوفی، در خوشخطی، خودش هم خوشخط بوده، هم در خوشخطی و هم در خط کوفی، در اونجا میگه که من نسخ متعدد دیدم از ادعیه به خط خود حسن. از سال قرن 13 هم 14 هم، هنوز 14 هم این نامه‌ای که عرض کردم مستی گفتن در جزائر بوده، تونس بوده، چیزی شمال آفریقا جا شده میده، در کتابخانه شخصی یک نفری بوده چاپ کرده به اسمی که از نامه های پیغمبر، آخرش هم داره بکت و علی ابن ابی طالب، همیشه مهرش هم مهر پیغمبره، چون میدونی مهر پیغمبر که این گروه خبیثی که در منطقه پیدا شده همین عکسش میذارن پرچم خودشون، اون محمد رسول الله این مهر پیغمبر بوده، به این ترتیب که مهری بوده که زیرش محمد، وسطش رسول، بالاش الله، اینطوره بوده محمد است. و در تاریخ نوشتن نمیدونم صحت و سوم حرفای تاریخ هم نرم و کفا به مرد کده بنن و حدث به کل ما سمعه، خدا ما هرچی از نقل میکنیم صحت و سومش با خداست. در گذاب تاریخ حرف شده که این مال یکی از صحابه بوده، یکی از صحابه انگشتری برای خودش درست میکنه، نقش رو انگشتر میبنده به پیغمبر نشون، پیغمبر خوش رو میاد میبخشه به پیغمبر، یعنی اساسا خود پیغمبر مهر درست نکردن، یکی از صحابه این مهر درست کرد. علایه حاله یکی از خصائص امیر المومنین سلام الله علیه از همون اوائل، حالا فرض کنید صلیب ابن قیس هست، ما افراد دیگه داریم، خطب امیر المومنین مال مسعده هست که امام صادق بهشون گفتن، ما از همون قرن اول، یکی از مزایای امیر رو، از همون قرن اول اهتمامی به ضبط کلمات ایشان، به ضبط خطب ایشان، البته اینم در کتاب نهج البلاغه هنوز ما نمیدونیم چرا مرحوم سید از این کار کرده، بعد چیزا رو من کلام له علیه السلام مرده که ظاهرن خطبه باشه، بعد چیزا رو بنا من خطبت له علیه السلام که ظاهرن کلام باشه، خب همین خطبه شقشقیه معروف دیگه، ظاهرن کلامه خطبه نه، خطبه اصطلاحاً ایستاده باشن تو مسجد کوفه و علنی صحبت کنن ظاهرن نبوده. بعدم ابن عباس داره که یک نفر از مردم عراق بلند شد نامه بهشون داد و خوند و ادامه نداد امیرون، گفتم یار از امیرون ادامه، گفت نه دیگه، حالا این در دلی بود، گفتیم شقشقت ها مثل حالت شقشقی که برای شطور پیدا میشه، در دلی گفتیم و تموم شد. ظاهر خود قبل و بعد کلام، کلام له خطبه نیست که عمومی حضرت فرموده باشن، لیکن بین ما ها معروف به خطبه شخشاییه، خیلی جهان داره این کلام له لسانش لسان خطبه از کلام نیست. علی کیف ماکان کاری رو که مرحوم رضی کرده قبل از ایشان، سالهای 140 اینا از صادق و اون خطب امیرالمومنین، قبل از ایشان سلیم داره، عده از اون مطالب رو داره، قبل از ایشان در همین کتاب‌های متعددی که نقل شده از حضرت وجود داره، عده زیادی از خطب رو الان در همین کتاب کلینی، حتی در همین کتاب روزه داره که سند هم داره و خیلی هم با شرح و با دقت آورده رضوان الله تعالی علیه. الان کیف ماکان، این که امیرالمومنین به خصوص این خصلت رو داشتن، غیر از مسئله امامت که جای خودش، اصولا یک چهره کاملا نه اینکه 100% بالای 100% فرهنگی در میان صحابه، حالا کار از کنم بحث امامت که فوق این حرف هست، قابل تلفظ ما هم، تصور ما هم نیچه به تلفظ ما، اما به لحاظ ظاهری مزایای حضرت، یکیش هم خط حضرت بوده، بقایای خط حضرت، و امور زیادی. این شخص در حدود قرن دوم مجموعه ای از کلمات حضرت رو جمع کرده و حضرت نسبت داده، اسمش هم گذاشته آداب امیر، مثلا فیه آداب امیر المؤمنین. حالا آداب به معنای اصطلاحی، حتی همون زمان هم کلمه آداب رو روی مجموعه اموری که انسان در جامعه طبق به اصطلاح اون ظرفیت‌های زمانی و مکانی به کار برده به کار می‌برده. در مقابل اخلاق جنبه ثبات داشت، آداب جنبه تغییر داشت. مثلا اخلاق این بود که مثلا دروغ بده، دروغ قبیحه، این اخلاق بود، راست خوبه. اینطور نبود در یه جامعه دروغ خوب باشه در یه جامعه بد، اما آداب نه. فرض کن مثلا اینجا ادبشون اینه که وقتی میخوان غذا بخورن، فرض کن همه مثلا رو زمین میشینن اگه صندلی هم باشه، یا به عکس رو صندلی میشینن، یا ایستاده میخورن، یا با قاشق میخورن، تو یک جا با دست میخورن. این با دست خوردن، با قاشق خوردن رو اصطلاحا آداب میگن. آداب اون امر متغیری است که به حسب شرایط زمانی یا مکانی عوض میشه، به خلاف اخلاق که اینها عوض نمیشده. در همین دیوان منصوب به امیرالمومنین شعری هست خطاب به فرزند بزرگوارش حضرت امام حسین: حسین و اذا کنت فی بلدتن غریبا فعاشر با آدابها، نه با اخلاقا. اذا کنت فی بلدتن غریبا فعاشر با آدابها. این آداب چون متغیره، این روایتی هم از این لاغ تقصیر اولادکم علا آداب کن فه نام خلق قول زمان غیر زمان. این کلمه آداب در اینجا واقعا به این معناست، چون اینا مختلف هم. مثل این من کانه علا یقین یک حساب داره، الهجامت و توسعه البدن خیلی مختلفه. این 400 تا یک نواخ نیست. مثلا بگیم اخلاقیات یا آداب اجتماعی، یا بگیم مثلا طب، یا بگیم مثلا فقه، یا بگیم اصوله، خیلی همچین متفرقه. بعضی ها جنبه کلی داره، بعضی ها جنبه کلی نداره، یک نواخ نیست این کتاب. الان کیف ماکان از قرن دوم، اوائل قرن سوم، اواخر قرن دوم توسط قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد، که حسن راشد این مجموعه را از دو نفر از اصحاب حضرت صادق، یکی ابو بصیر، یکی هم محمد ابن مسلم، نقل کرده. انصافش بعد از این نقلی که ایشون کرده تا حدی هم در عراق، هم در ایران در قوم و غیر قوم، و هم بعدها در کسانی که راجع به امیر المؤمنین نوشتن و مجموعه کلمات ایشون نقل کردن، سنتن و شیعتن، حتی اهل سنت، حتی خود همین نهج البلاغه، اینا از این کتاب زیاد نقل، یعنی زیاد شده کسانی که از این کتاب، که اگه بخوایم حالا روات معروفی که این کتاب رو به قوم آوردن، یکیش ابراهیم هاشمه، یکیش محمد ابن عیسی ابن عبیده که در این سند اسمش بود، ابراهیم هاشم در جای دیگه اسمش هست، یکی عرض کنم محمد ابن عیسی است، یکیش صالح ابن سندیه، ایشون اگه اشتباه نکرده باشم، اون از حسن روشه، نه اون حسن روشه دیگری صالح بشه. علایه حالین ادهی هستن که این کتاب رو، ای که محمد برقیه، ظاهر خود محاسن خود برقیه پسرم هست احمد، لیکن کران عرض کردم این که احمد رفته باشه به بغداد هنوز برای ما روشن نیست، به کوفه رفته باشه برای ما روشن نیست. به هر حال کتاب نویسنده اصلیش حالا هر کی باشه توسط قاسم یحیی پخش شده. خود قاسم یحیی و جدش، یعنی جد ایشان اساسا کوفی بودن، لیکن چون در وزارت هارون و مهدی و منصور اینا بود، ظاهرا منتقل به بغداد شدن، هم ظاهرش یعنی هم جد و هم نوه منتقل به بغداد شدن، و ظاهرا توسط نوه این کتاب پخش شده. یه مقدار دیگه هم بعد توضیح عرض میکنم. و اما در مصادری که الان دست ما رسیده، طبیعتا اقدم مصدری که الان از این کتاب نقل میکنه همین کتاب محاسن برقیه. ایشون شاید 267 وفاتش باشه. بعد از ایشون مرحوم همین جناب آقای کلینی هم زیاد داره، کلینی هم از همین سند قاسم بن یحیی، اما کلینی فکر کنم بیشتر تاثیر ابراهیم بن هاشم باشه، نسخه ابراهیم. قاسم بن یحیی انجدی حسن بن راشد. بعد دیگه کتاب‌های بعد حساب بکنی، قانون هست که دارید قانون، قانون مال قاضی فلان از علمای اهل سنت، ایشون یه مقدارش داره، در نهج بلاغه مقدارش آمده، تقریبا در معظم کتب آمده، تحف العقول بعد از کلینی کامل نقلش کرده، شاید مرحوم صدوق یک چیزی بعد از تحف العقول یک سالی یا معاصر بوده یا وفاتشون یکی با هم فرق داشته، مرحوم صدوق هم کامل آورده، کلینی تیکه تیکه آورده. انصافا اگر بخوایم مجموعه مصادری که این حدیث رو آوردن نسبتا زیاده، نمیشه انکار کرد، قابل انکار نیست، مصادر زیادی با این سند آوردن. فقط نکته ای که در این اسانید هست آقایون دقت بکنن اینه که توی بعضی از اسانید هست ان حسن بن راشد، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله، تو بعضیش هست ان محمد بن مسلم، ان ابی عبدالله، لکن در این نسخه‌ای که صدوق کامل آورده هر دو هستند، در خیلی جام هر دو هستند. این یک نکته. یه نکته دیگه هم اینه که انصافا این 385 تا یا 400 تا این که با اضافات اینا، این قطعات یک نواخ نیستن، مثلا یه تیکش ممکنه در 4 تا مستر آمده، یه تیکش فقط توی یه مستر آمده، یه تیکش در سه مستر آمده، اینجوریه، دقت میکنه، یک نواخ نیستن. یعنی این 400 تا مورد بعضی از تیکاش ممکنه در کتاب محاسن باشه، کافی باشه، نهج بلاغه باشه، چند کتاب آمده، بعضی هاش ممکنه در دو کتاب آمده، اینقدر زیاد نیستن. اینم نمیفهمیم حالا سرش چیه، ولی علم و اندال سبحان خلاصا علایه حالا این هم راجع به این کتاب اجمالا. البته این کتاب رو با این حجم فقط این نوه از جدش نقل کرده، تیکه هاییش هم داریم که از غیر طریق حسن رو شده، محفش ده تاش، یه چند تیکش هم داریم از راه طریق بصری ها که خط ضعیفی هم هست، از راه خط ضعیف بصره نقل شده، اینم داریم. چرا از این داریم؟ اما اینی که به این صورت تقریبا منحصر به روایت نوه از جده قاسم بن یحیی عن جدی حسن بن راشد، فعلا منحصر به ایشانه. وقتی این تیکه‌ای که محل کلام ماست الان، این تیکه‌ای که الان در استصحاب، حالا یکی ما به بقیه تیکه‌ها شکار نداریم، این تیکه‌ای که در استصحاب من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه، این تیکه رو الان در کتاب‌هایی که داریم اول در خصال آمده، حالا اگر چون تو حرف العقول سابقا هم عرض کردیم تاریخ وفاتش روشن نیست، حتی این که گفتن در رتبه شیخ صدوق و مشایخ مفیده، این هم تاریخی نداریم، بعضی از نوشته‌هایی که 200 سال قبل بوده برداشت نوشته کنم ارزش علمی نداره، تاریخ تحف العقول روشن نیست، لکن با شواهد اگر راست باشه که ایشون هم با نصیریا بوده، با علویای شام بوده، شواهد من حیث المجموع نشون میده حدود مثلا 370 360 80 تا 80 ظواهر این نشون میده، و اگر اینجور باشه با مرحوم صدوق همزمان میشه، چون صدوق هم متوفای 381. پس بنابراین فعلا در مصادری که آمده یک کتاب، حالا احتمال میدیم تحف العقول زودتر نوشته، یک تحف العقوله که به عنوان آداب امیر المؤمنین، دو کتاب خصال شیخ توصدوقه که یک بابی قرار داره، باب اربعه، چون جا عدد دیگه باب اربعه که لکن علنا اربعه نیستیم، چون صدوق هم خودشون ملتفت نشدن که این اربعه نیست. سه مرحوم شیخ مفید که بعد از صدوقه و شاگرد صدوقه یه مناسبتی در کلمات امیرالمؤمنین در ارشاد آورده، فعلا تا اونجایی که بنده خبر دارم اینه، اگه نگاه کنید تو کامپیوتر ببینید این عبارت من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه در مصادر دیگه آمد، فعلا در سه مصدر ما اینا پیدا کردیم، صدوق که مصدرش سند رو ذکر کرده و در کتاب تحف العقول که مصادرش رو نیاورده، و در کتاب ارشاد شیخ مفید که ایشون هم مصادرشون نیاوردن، شیخ مفید هم نیاوردن. فعلا این عباره هم عرض کردم بهتون، هر عبارتی از این حدیث اربعمه رو باید جداگانه بررسی کرد. این عبارت ممکن در دو مصدر، سه مصدر، چهار مصدر، اون یکی ممکن در یک مصدر، همینجوری باید دانه دانه اینا رو حساب کرد. این عبارت رو الان سه مصدر از به اصطلاح، اما سنی ها احتمال داره نقل کرده باشه، فعلا ندیدم من. سه مصدر فعلا تا اونجایی که من دیدم، میگم نشد تتبع بکنم، این دستگاه ها هم که خیلی بهش بلده نیستیم بر بریم، تتبع هم نکردم، اما سه مصدر اساسی فعلا هست که شاید اولین اشتحف العقول باشه، بعد خصال شیخ صدوق باشه و بعد ارشاد شیخ مفید. در تو حرف الاول و ارشاد مرسله و مسند فقط در خصال شیخ توسیه، شیخ صدور. خیلی خوب، روایت هم متنش الان خوندیم، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان شک لا ینقض الیقین، عکسش هم آمده فان یقین لا ینقض به شک لا یدفع به شک هم آمده، این به اصلا نسخه فینه. بله، رضا آقای خویی فرمان فی نسخت اخرى، بله، فین الیقین لا یدفع به شک. از کردم تا اونجایی که من تو ذهنم نسخه اخرى نیست، در کتاب خصال با یک متن و در کتاب تحفیل قول با متن دیگه، متن کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید دقیق تو ذهنم نیست، بود ارشاد بنام بود نگاه بکنم، یادم رفت نگاه بکنم، برا در ارشاد، اما به نظرم فین الیقین لا ینقض به شک در تحف العقول ها، متن تحف العقول هم بیار شک و لا یدفع الیقین ها، متن تحف العقول اینطوره، این متن تو ذهنم نبود، من به نظرم فین شک لا ین فین الیقین لا ینقض به شک، خیال میکنم تو متن تحف العقول از طرف شک آمده؟ خب اینجا ایشون نوشته نسخت اخرى، نسخه اخرى اصطلاحاً وقتی است که نسخه از یک کتاب باشه، مثلا کتاب خصال دو نسخه داشته باشه، اصطلاح نسخه اخرى اینه، وقتی در خصال یه جور باشه در تحف العقول میگن وفی کتاب آخر، وفی مصدر، اختلاف مصدر غیر از اختلاف نسخه. این آی خویی در این معاجمه رجال اگه دقت کرده باشیم، بعد از اینکه روایت شخصی میارن یه عنوان دارن اختلاف الکتب، یه عنوان دارن اختلاف النسخ، حالا به جای کتب مصادر هم میشونه باش. اختلاف النسخ مثلا از کتاب کافی در دو نسخه، سه نسخه از کتاب کافی، اختلاف کتب یعنی بین کافی و بین تهذیب، بین کافی و بین فقیه، اصطلاحا اینه. این رو اصطلاحا نسخه اخرى نمیگن، وقتی مصدر عوض شده اصطلاحاً و فی مصدر آخر و فی کتاب آخر و قدره با مثلا ابن شعبه این تو. اما خود کتاب خصال هم به نظر من اینجور بود، فإن الیقین لا یدفع به شک، کتاب خصال اینطور بود نیست، اینطور حدیث هر به همه در کتاب خصال لا ینقض به شک، خصال پس بلا بله هر کدوم یه جور نوشت، سه تا مصدر هر کدوم یه جور نوشت، اصلش درست بوده اجمالا، گفت که اصل مطلب درسته، حالا با این خصوصیات، بله خصوصیات اینجوری فرق کرد. اینم راجع به این حدیث، چون بعد آقای خویی ما هم که امروز ماشاءالله خیلی بیحالیم، بعد آقای خویی قدس الله سره یک شرحی راجع به حدیث دادن و قبولم کردن که برای استصحاب باشه، بعد حالا من آخر مطلب ایشان رو میخونم در صفحه 66، فرمانه ولکن الذی یسهل الامر، امر رو تسهیل میکنه، این میشه غالبا خط می نیستن، یعنی مشکل رو کم میکنه، ان الروایت ضعیفه غیر قابلت للاستدلال بها، روایت ضعیفه لان لکون قاسم بن یحیی فی سندها، چون قاسم بن یحیی در سندشه، و عدم توثیق اهل رجال ایا، توصیق نکردن بل ضعفه العلامه، بلکه علامه هم ایشون رو تضعیف کرده، البته بعد از قاسم بن یحیی هم جدش حسن بن راشده، اون رو هم تضعیف کرده. من فکر میکنم آقای خویی اسم حسن روشه نبردن، اولا عبارت آقای خویی رو شهر بودی مافن نفس مبارک ایشان رو خدمتون بگیم، ظاهرا خیال که یه حسن روشه داریم که از اصحاب امام هادی و امام عسکریست، از اصحاب امام هادی و از جواده که خیلی با شخصیت ابو علی بغدادی بشونه، احتمال دارم شاید استاد تصور کنه این حسن راشد اونه. نه، اون غیر از اینه، این حسن راشد بغدادی کوفیه، زمان امام صادق در کرده، از دستگاه زلمه بوده، از دستگاه منصور و مهدی و هارون و اینها بود این حسن راشد. بله، نه این اون نیست. اگر غرض در قاسم یحیی هم گفته شده که توثیق نشده بل ضعفه علما رجال، اون جد هم همینطوره، هر دو مثل همه. و روایت و سقاطعن لا تدل على توثیق الا ما هو مذکور فی محله. راسته، این نسخه رو از حسن قاسم چند تا از بزرگان نقل کردن، ابراهیم بن هاشم هست که الان عرض کردم بهتون، عرض کردم محمد ابن عیسی یختینی هست، اونم هر دوشون یک مناقشاتی دارن، یه دو سه نفر دیگه هستن از این بزرگان که از حسن راشد، ابن ابی عمر به احتمال قوی از ایشان نقل کرده. علی حال یک چند نفری از بزرگان هستن که از حسن راشد نقل کردن، از پسر کم پسرم داره فهم نوه. و اما این که استاد فرمودن بل ضعفه العلامه، بعد این مال ایامی است که هنوز در رجال کار نکرده بوده، بعدها مبناشون به این شد که به توثیقات و تضعیفات علامه اعتنایی نکنن، با قول خودشون توثیقات متأخرین ارزش نداره. و علامه هم تضعیفش اصولا خیلی کم در کتاب خلاصه مواردی هست که علامه توثیق کرده به قول خودشون، حالا اون آیا توثیق یا توثیق نیتونم بحث دیگه و یا تضعیف کرده، لکن علما مثلا خیلی بهش اعتراض نکرده، یعنی مواردی که جای دیگه نیست، فقط خود مثلا محمد ابن موسی ابن متوکل از یه عبارت در میاد که ایشون سقش میدونه، با این که ایشون توصیه، موارد کمی داریم که راجع به شخصی چیزی گفته نشده و علامه خودش اونو توصیه یا تضعیف کرده، مواردش کمه انصاف. ولذا خوب دقت بفهمید، علامه اگر تضعیف کرده از جای دیگه گرفته، از همین کتب رجالی گرفته، این مال اون وقته بوده که آقای خویی به این تضعیفات و توصیقات علامه اعتنا میکرده. علامه تصریح میکنه چون کلام ابن غزالی رو نقل میکنه، چیز خاصی نداره علامه، کلام علامه کلام ابن غزالیه. و آقای خویی هم کرارن کتاب ابن غزالی رد کردن، کرارن و مرارن در منجم، و اشکالش هم چون راجع به ابن غزالی اشکال به صیغه های مختلفی مطرح شد، اشکال ایشون به مرحوم ابن غزالی پسر این است که معلوم است این کتاب مال ایشان باشه. پس این چی که اینجا آمده همش روی مبانی قدیم ایشانه، مضافاً به این که هم حسن بن راشد، حسن راشد که در کتاب تفسیر هم وجود داره، تفسیر علی ابن ابراهیم، و قاسم بن یحیی در کامل زیارات، پدر و جد، پسر و جد، نوه و جد در کامل زیارات هست. این مطالبی که ایشون فرمودن که سند ضعیفه، این روی مبنای سابق ایشانه، بعد از این مبنا دست برداشتن، البته راجع به تضعیفات علامه یا تضعیفات ابن الولید دست بر نداشتن، ابن قزائری از او دست بر نداشتن، اما راجع به مثلا راجع به حسن راشد به خاطر وجودش در تفسیر علی ابن ابراهیم دست بر نداشتن، اما احتمال میدم شاید راجع به قاسم یحیی باز برگشته باشن نظرشون بر عدم وساقت باشه.
آقا فرمودن لا یعقد القلب وساقت القاسم بن یحیی لحکم صدوق به صحت ما رواه فی زیارت
مسلم. بله راسته، حالا یاد آمد از اون راه دیگه، مرحوم صدوق در فقیه در کتب دیگرش در بحث زیارت سید الشهدا میفهمن و اصح هما ورد فی زیارتی ما رواه قاسم بن یحیی عن جده، میگن از این عبارت مرحوم شیخ مفید در میاد اصح، یعنی این دوتا بزرگوار توصیح شدن، یه راه دیگه هم ادهی رفتن یا راست و گفتن ادهی، جوابش هم یک کلمه است، صحت و اصحیت پیش صدوق مال مجموعه شواهده، نه بحثای سندی، مجموعه شواهد از سند و متن و دلالت و تلقی و قبول اینا، توجه نشه، یک کلمه جوابشون رو گفتیم. چرا دیگه ایشون من طریق روایی دیگه چرا یه دفعه هم آقای دیگه گفت. حالا بلن بحث تموم شد. عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق در بعضی از کتبش بعضی از موارد یا حالا حدیثون صحیح هستن بیش از اصل و کاملا حدیث ضعیفه، نه اینکه یک کمی، کاملا حدیث ضعیف است و صحیح هم نیست.